بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. فرصت سرمایه ملکوتی و الهیه که خداوند از باب رحمت در اختیار بندگانش قرار میده و راه غنیمت دانستن فرصت رو هم از باب لطفش نشون میده. در زمینه فرصت و غنیمت دانستن فرصت نقطه کوری وجود نداره. من روایات رو که در این چند روزه اخیر نگاه می کردم، به روایتی از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام برخورد کردم که در اونجا و ارزش غنیمت دانستن مهلت بیشتر پی بردم. یقینا در دنیا و آخرت برترین گروه پیش پروردگار مهربان عالم اهل تقوا هستند. ما در قرآن مجید میخونیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که آیه ناظر به برتری اهل تقوا در دنیا به دیگرانه. در آیه شریفه هم میخونیم ان للمتقین مفازا، که دلیل برتری اهل تقوا از دیگران در قیامت. در این روایت امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر بخواهید اهل تقوا رو بشناسید، بالاخره 70 میلیون جمعیت، حالا شما در هر شهری در هر منطقه‌ای که زندگی می‌کنید در این جمعیت زیاد بخواهید اهل تقوا رو بشناسید. کیا اهل تقوان؟ امیر المؤمنین سه ملاک بیان میکنن. میفرماین اگر این سه برنامه رو شما در کسی دیدی، این اهل تقواست. اگر ندیدید، اهل تقوا نیست ولی ممکنه مؤمن باشه، مسلمون باشه. متن فرمایش خود حضرت اینه: للمتقی ثلاث و علامات، برای اهل تقوا سه نشانه هست، سه ویژگی هست، سه خصوصیت هست. هر سهش هم خیلی مهم، به دست آوردنش هم واقعا هم زمان میخواد، هم کار میخواد، هم حال میخواد. نه یه شبه به دست میاد، نه در تنبلی به دست میاد، و نه بدون حال الهی به دست میاد. اولین نشانه اهل تقوا اخلاص العمل، اینه که هر کاری میخوان بکنن، چه عبادت چه خدمت به مردم، هیچ نظری جز به خدا ندارن. طرف معامله شون در کاری که میخوان انجام بدن یه نفر خداست. نشانه ریاکار اینه که وقتی نبیننش و زمینه‌ای برای تعریف از او وجود نداشته باشه، کاری نمی‌کنه. هر چی هم که کار مهم باشه، هر چی هم که کار عبادی باشه، هر چی هم که کار خدمت به عباد خدا باشه، علی به محض اینکه یه زمینه‌ای فراهم بشه که کارش در معرض دید قرار بگیره، تعریفش هم بکنن، خیلی با نشاط اون کار رو انجام میده. امیرالمومنین میفرمان ریاکار نمازش بین مردم خیلی پرمایه است، در خلوت خیلی بیمایه است. در خلوت زورکی نماز میخونه، ولی در برابر مردم خیلی با شوق نماز میخونه، ولی یه ساعت هم بکشه بکشه. یعنی همین نماز در خلوت اگه دو دقیقه بکشه انگار کوه دماوند رو سرش انداختن. سعدی میگه که شاه فکر کنم در شیراز بوده، یه کسی رو دعوت کرد، بعد تموم شدن مجلس مهمونی مثلا 10-11 شب، اون وقتا 10-11 خیلی دیر وقت بوده، اومد خونه دید پسرش بیداره، گو شام برده بیار. گو من خونه شا نبودی؟ گو چرا؟ گو من شام ندادن. گو مفصل. گو من نخوردی؟ گو نه. گو پتو چی خوردی اونجا؟ گفت یه ذره نون و سبز. بهش گفتش که پدر تا نمردی عبادات دوره عمرتو قضا کن، چون تو امشب سر سفره شام نخوردی که همه بگن عجب آدم زاهدی. برای خدا که نبوده، برای این بوده که تعریف تو بکنم. پتو معلوم میشه هنوز مریضی، هنوز صاف نشدی، پاک نشدی. چرا نخوردی؟ اتفاقا اونجا باید خیلی هم با اشتها میخوردی که شاه با اطرافیانش بگن بابا این که خیلی تعریفشو میکردن، اما ما دیدیم ولی آدم پرخور و پر اشتهایی هم بود. تو روشت اشتباه بود، اما اهل تقوا اتفاقا آشکارشون عادی‌تر خلوتشون، یه خلوت دیگه ای دارن، یه آشکار دیگه ای دارن. آشکارشون معمولیه، خلوتشون با خدا غیر معمولیه. کارایی هم که برای بندگان خدا میکنن بیشترش به صورت ناشناخته میکنن، نمیفهمن مردم که این کار مال این بوده. یه امام جمعه برای من تعریف میکرد، میگو البته خود طرف حاضر نشد، و الان من که حاضر بودم تو خطبه نماز جمعه اعلام بکنم بگم، ولی نذاشت. گو بیشتر کارای خیری که من تو این شهر میکنم قسمت عمده پولشو و جنسشو او میده. البته به منم نگفت کیه، چون گفت اگه بگم میشناسیش. چند سال بود من اونجا منبر میرفتم، گفت جلسه که میگیریم دعوت میکنیم برای معلولین، برای ایتام، برای جهازیه، برای مستحقا، اغلب نمیاد، اگرم بیاد تو کاغذی که پخش میکنن چیزی نمی نویسن. کرارن هم افراد مورد توجه این شهر به من گفتن حاج آقا این آقا اگر بخواد این مشکل رو حل کنه، مشکل ایتام و مشکل معلولین و مشکل جازیه رو 40%شو میتونه حل کنه، اما دعاش بکنیم. بدبخت بیچاره آدم بخیلی، مریض بیمار. ولی این امام جمعه به من میگفت اونا میگن 40%، ولی من این چند سالی که در این شهرم 60% مشکلات رو با پول این حل کردم و هیچی نمیدونه. یه بارم بهش گفتم خب حرف میزنن پشت سرت بد میگن، و به سونم از جمعه بگیم مردمم تشویق میشه. و من اینایی که پشترم هم بعد میگن گذشتم، ولشون کن، نمیخواد به کسی بگی، راضی نیستم. این علامت اول، للمتقی ثلاث و علامات، اولیش اخلاص العمل. عمل هم برادران ارزشش به همینه که آدم آزاد از توقع از تماشا و تعریف دیگران انجام بده. اخلاص العمل، از علی آموز اخلاص عمل. شیر حق را دان منزه از دغل، او خدو انداخ بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. وقتی که امام زانو رو سینش گذاشت، دهنشو پر از آب کرد و محکم پرون تو صورت امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین دشمن خدا رو کشت، بعد از این که آب دهن انداخت به صورت امیرالمؤمنین. ولی حضرت می‌فرماید من رنجیدگی خود رو از انداختن آب دهن او به صورتم قاطی کارم نکردم که حالا بکشمش، بگم یه 40% کشتنش برای اینکه دلم خونک بشه از اینکه آب دهن به صورت من انداخت. برای اون یه پرونده جدا درست کردم. من خب عصبانی شد، آب دهن انداخت، انداخت که انداخت، ما میریم صورت اون آب میکشیم همین. و برای کشتن او پرونده جداگانه، پرونده کشتن او قاتلو فی سبیل الله، به جنگید برای خدا. پرونده آب دهنی که به صورت من انداختم این بود که اگه کسی در حقتون کار بدی کرد، با خوبی با او برخورد بکن. گذشت دو تا پروند و اینا رو من با هم قاطی نکردم، یعنی برای خونکی دلم دشمن رو از پا در نیوردم. یعنی برای خونکی دلتون و برای خونکی دل دیگران کاری نکنید. شما که دارین کار میکنین، شما که دارین مایه میذارین، شما که دارین رنج عبادت رو تحمل میکنین، برای خدا تحمل کنین. این نشانه اول. نشانه دوم اهل تقوا، حضرت میفرماید قصر العمل. اهل تقوا آرزوها و امیداشون در حدیه که قابل تحققه. هیچ وقت نمیشینه آرزو بکنه که خب ما یه راهی رو طی میکنیم که 5 سال دیگه 2 تا کشتی ملکی رو آبای خلیج فارس داشته باشیم و 4 تا طیارم رو هوا داشته باشیم و 30 تا واگن شخصی هم تو راهن داشته باشیم و یه دفتر دبی و یه دفتر لندن و یه دفتر بنگلادش و یه دفتر حیدرآباد هند. و این دیگه نشد آدم، این دیگه نشد زندگی. بعدم در ایجاد این آرزوها خیلی زود آدم پاش به پاشوره میخوره، هنوز یه دونه تخته 3 تا کشتی که آرزو میکنه درست نشده، هنوز یه پیچ تیاره تو هوا درست نشده، هنوز یه ترمز واگون ساخته نشده، آقا به 10 سال زندان محکوم شد. چی شد آقا؟ 40 تا چک بیمحل کشیده، 30 تا سفته، چقدر دوز و کلک سوار کرده، چقدر سر بانک ملی رو کلا گذاشته. اما اهل تقوا هر آرزویی دارن در حدیه که قابل پیاده شدنه. مثلا آرزو میکشه که عالم به قرآن بشه، او با شوق میره به کلاس قرآن، در حد خودش عالم به قرآن میشه، این آرزو پیاده شدی، کاری بهش نده. یا آرزو میکشه که یه کار خیری برای دهت و خانواده انجام بده، میره انجام میده. خب این آرزو پیاده شد، کاری دیگه بهش نده. یا آرزو میکشه که سالی سه بار به حرم مطهر حضرت رضا مشرف بشه، خب میره مشرف بشه. یا آرزو میکشه شب و باش نماز شب بخونه، خب آرزوش قابل پیاده شدنه. اهل تقوام اهل آرزو هستن، نه اینکه در دلشون هیچ آرزوی نباشه، اما آرزو کوتاه قابل پیاده شدن، با ظرف زمان متناسب، با ظرف پولی هم متناسب، با ظرف انسانی هم متناسب. هیچکی نگفته اهل تقوا بی آرزون است. انسان که بی آرزو نمیشه. سعدی میگه یه تاجر شیرازی یه شب ما رو دعوت کرد شام، کمرش هم خود خمیده پیر مرد، شامو که خوردیم گفتم خب پیر مرد حال چطوره؟ خدا رو شکر گفتم مشاله خوند مثل کاخ میمونه، دفترت هم که میگن تو شیراز خیلی حسابیه و شاگردی و عروسی و دومادی و ثروتی و پولی و مکنتی و آرزوی هم داری. گو یه دونه دیگه آرزو دار. چیه؟ گو جنس از اینجا بردارم ببرم چین. قضیه مال 800 سال پیشه، سعدی در قرن هفتم بود، اوائل هفت. آرزو دارم یه مشت جنس از شیراز که میگن پیکن خوب میخرن. حالا مثلا با تیاره ما از تهران تا پیکن بخوام بریم 14 ساعت باید رو هوا باشیم. حالا اون میخواسته با قاطر بره پیکن، شما حساب کن کی میخواسته برسه. این جنس ها رو ما چین بفروشیم، ظرف چینی بخریم، بار بکنیم و بیایم برای سوریه. چینی ها رو میگن اونجا خوب میخرن. اونجا چینی ها رو که فروختیم دیبای رومی، پارچه های بافت قشنگی بود، بخریم ببریم حلب. حلب میگن دیبای رومی رو خوب میخرن. اونجا که فروختیم از اونجا گوگرد احمر بخریم و بعد بار بکنیم و بیم شیراز و بفروشیم و بقیه عمرم یه گوشهی بشینیم خدا را عبادت کن. بقیه عمر دیگه کیه؟ این تو از شیراز بری بیرون به اصفهان نرسیده میمیری مرد اصفهان. پیکن میخواد بره. ما هم همینجوری حرفشو گوش دادیم. تموم که شد گفتش که واقعا عجیبه، واقعا. هارون یه وقتی گفت کسی از زمان پیغمبر زنده مونده؟ نمیدون. گویا جستجوی بکنیم ببینیم زنده مونده کسی. گشتن بعد اومدن گفتن آره یه پیر مرد تو گهواره میذارنش، اون هست. گوبرش داریم بیر. یه سبت بردن پیر مرد رو نشوندن تو سبت و کول گرفتن و او بردن دربار. هارون بهش گفت رسول خدا رو دیدی؟ گفت بله. گفت چیزی از پیغمبر شنیدی؟ گفت بله. گفت چی شنید؟ گفت رسول خدا میگفت یشیب ابن آدم و یشب بفیه خصلتان. فرزند آدم پیر میشه ولی دو چیز درش زنده میشه، یکی حرص یکی آرزوهای دراز. گفت 1000 دینار طلا بهش بده. پیر مردم اصلا کل عمرش 100 دینار طلا ندیده بودی و 1000 دینار تشکر کرد و گفت ببرینش، دوباره نشوندنش تو سبد و بردنش بیرون دربار، گفت منو برگردونید با هارون کار دارم. برش گردوندن، گفتن قربان باهات کار داره، گفت بیارینش. گفتش که این 1000 دینار طلا همین امسال یا هر سال هست؟ هارون یه دفعه گفت صدق رسول الله، نفسش داره در میره، ولی هرس همین امسال یا سالای دیگه هم است؟ گفت نه سالای دیگه هم است. بردنش بیرون، بیرون مرد. اما اهل تقوا تمام آرزوهاشون منطقی، بی آرزو نیستن و ولی منطقی، قابل پیاده شدن، قابل این که مقداری که پول بشه بالاش داد پیاده بشه، پول بالاش میدن، زحمت میکشن. اما تمام آرزوها مثبت، حکیمانه، منطقی. خب اما علامت سوم اهل تقوا، واقتنام المحل. اهل تقوا تمام فرصتایی که دست میاد غنیمت میدن. این از نشانه های تقواداران عالم. فرصت پیش میاد برای این که عالم بشن، میرن عالم میشن. فرصت پیش میاد برای اینکه یه خدمتگزار نابی برای دین، برای مردم، برای پدر مادر بشن. فرصت و غنیمت میدونن، غنیمت. فرصت پیش میاد برن به یه بیمار خدمت بکن، غنیمت میدونم. دیدم من اینجور افراد که از هر فرصتی برای آباد کردن آخرتشون استفاده کردن، از هر فرصتی، هر فرصتی. اینایی که این اخلاقو دارن از انجام هیچ کار مثبتی گرچه ظاهرش به نظر نیاد روی گردان نیستن. هیچ مثلا من یه مش خانوم سراغ دارم، اینا بچه های برازندهی دارن، شوهرهای محترمی دارن، با منم گاهی تماس دارن. اینا خانوم های باوقار، خانوم های محجبه، وضع شوهرها خوب، ثروتمند. اینا برای خودشون در هفته وقت گذاشتن، میرن تو این خانه سالمندان با اون ید و بیزای زندگیشون، پیر زنای مچاله شده، از کار افتاده، کج و کوله، زنده رو که بچه هاشون هم این کارا رو نمی کنن، یه ساعت تو سالمندان میبرن همون، اینا رو قشنگ میشینن با حوصله. بعضی پیرزنام روانی هم فوش میدن به اینا، یعنی نمیفهمن، نمیدونن، دعوا میکنن، بعد میگن، لگد میزنن، مش میزنن. اینا قربون صدقه میرن، نوازش میکنن، اینا رو 3 بار کیسه صابون میکشن، لباس نو میپوشونن. یه ده همینا میرن لباسای اینا رو میشورن، رو بند میندازن، خوش میکنن، تا میکنن، تو بغچه‌شون میذارن، تو کمدشون میذارن. فرصت غنیمت دانستم. چیشم به خودشون نمیبندن، ما زن ملک و تجاریم، یا ما همسر نمیدونم فلان ثروتمندیم. ابدا ابدا، این علامت سوم اهل تقواست. یه جمله هم به جوونا بگم، برادران جوان، عزیزان جوان، تمام حسن زندگی انبیا و امامان و اولیاء خدا به همین بوده که هیچ فرصتی رو مفت از دست نداد. هیچ فرصتی. عمرم کوتاه و شما رو جوونین خیال میکنین که تو این گردونه جوانی طول میکشه بودنتون. نه، طول نمیکشه. شما چیزی نمیگذاره که میبینید به سرتون و صورتتون موی سفید داره میدم. چیزی نمیگذاره که این پوست صاف زیبا یواش یواش پژمردگی نشون میده. چیزی نمیگذاره که دیگه نمیتونین دوتا دیس چلو کبابو بخورین، نصف دیسو که خوردین به مادره میگین انگار دلم زغزغ میکنه، یعنی بدن داره میگه نمیتونم قبول بکنم. چیکار داری میکنم؟ این فرصت جوانی رو، شما ثروتمندان فرصت مال رو، شما زبوندارانی که زبون نرم و گرمی دارین فرصت بیان رو، شما کسانی که هنر خدمت به عباد خدا دارین فرصت خدمت به عباد خدا رو نذارین از دست بره. من یه بار از جبهه بر میگشتم، خیلی هم اون سفر مشقت زیاد بود. من هر 8 سال جبهه رو به اختلاف زمان جبهه بودم، جلو هم بودم، یعنی تو تیررس عراقی ها و تو حملات. 100 بارم پیش اومد کشته بشم، اما انگار خدا میخواست نگرم داره که جاروکشی دینشو بکنم. علت این که کشته نشدم همین بوده، هیچی دیگه نبوده، و الا تو بمبارون مستقیم بودم، تو تیررس مستقیم بودم، تو 2000 تا کاتوشا بودم که رو در رومون میزدن، یعنی آتیشا رو من میدیدم رو زمین افتاده بودیم و بغلمون رد می شد، می دیدم بچه ها شهید شدن، ولی تیرا مثل این که اجازه نداشتن به ما بخورن. جبهه میگم نه این که می رفتم تا اهواز رو در می گشتم، آخه بعضی می رفتن اهواز توی مدرسه پدرسه ها خوردم با بچه ها بودن، بعد بر میگشتن و آره نمیدونین چه خبر بود. اهواز یه خبری نبود، چه خبر بود؟ شهر بود و خونه ها و مدرسه. زمستونم بود، خیلی سرد بود. ما از جبهه غرب بر میگشتیم، تو مسیر دیگه ساعت 1:30 شب دیدم که راننده طاقت رانندگی نداره. بهش گفتم دیگه نروم، این شهر نزدیک، حالا بریم تو شهر. بالاخره یه پاسبان بزرگواری، یه کارمند شهرداری با کرامتی، جلوش ترمز میکنیم، میگیم آدرس خونه امام جمعه شهر رو بده. امام جمعه خدا رحمتش کنه چند وقت پیش با پیکان داشته میرفته جایی با یکی دیگه از طلبه‌های باسواد که خیلی بچه خوبی بود، امیدم بود که آینده واعظ خیلی خوبی بشه. کامیون اومد روشون، هر دوشون از بین رفتن. خیلی خوب بودن، خیلی دلم سوخت. رسیدیم خوب شهر، خلوت خلوت، همه خواب. به یه همین نیرو انتظامی، به یه کارمند شهرداری گفتیم خونه امام جمعه کجاست، آدرس داد. رفتیم دیدیم که رو در گاراژی نوشته مراجعه کنندگان محترم. من ندیده بودم تالا جایی مراجعه کنندگان محترم. ساعت مراجعه 24 ساعت. به محض این که ما دست به در زدیم دیدیم که اومد در رو باکن، دید ما 5-6 نفریم. سلام کردیم و گفتیم که آقا گفت خواب بیدارش کنم. هم نه، ما از جبهه داریم میم، خوابمونم گرفته، خسته. گفت این سالن تو حیات، بخاری روشن، رخت خوابم پر، بریم بگیریم بخواب. مراجعه 24 ساعت. یه صبحم نماز خوندیم و رفقا گفتن خسته ایم و خوابیدن و ساعت 7:30 بود. خود امام جمعه اومد تک تک و با محبت بیدار کرد و دیدیم یک سفره کله پاچه هم انداخته حسابی. بعد با همه خوشوبش کرد و خیلی با لبخند صبحونه داد و خیلی اصرار کرد شبم اینجا بمونین. اون روز ما رو نگه داشت و بزرگان شهر رو خبر کرد و شبم موندیم و گفتیم بیایم اونجایی که نماز میخونی، حوزه علمیه بود، نماز بخونیم. یه حوزه نیمه کاره بود، یه که رفقای ما گفتش که آیا امام جمعه چرا طبقه دوم رو تموم نمی کنیم؟ گفت پول نداریم. گفت خب 5 تا حوزهشو پول شما میدم، اینم پول شما بساز. ساختم. این از نشانه های اهل تقواست، اقتنام المحل. حالا شهرشو دیده تو مسیر جبهه هست، گفتیم فرصت خوبی ما اینجا بنویسیم 24 ساعته مراجعه. بچه ها از جبهه میان میخوان برن جبهه، خب بیان تو این زمستون اینجا بخوابن، گرمشون بشه، سرما نخورن. ما فرصت رفت و آمد مردم به جبهه استفاده کن. اهل خدا فرصت رو از دست نمیدن. اهل خدا هیزم سوخت شمع ره و منزل نشود، باید افروخت چراغی که زیایی دارد. سوی بتخانه مرو پند برمن مشنو، بت پرستی مکن این ملک خدایی دارد. گوهر وقت بدین خیرگی از دست بسمده آخرین در گران مایه بهایی دارم، گرگ نزدیک چراگاه شبان رفته به خواب، بر دور از رمه و عزمه چرایی دارم، بیچار ترین و بدبخت ترین مردم اونایی بودن که 18,000 نامه به ابی عبدالله نوشتن، امام رو از مدینه تا عراق کشوندن، اما فرصت بودن با ابی عبدالله رو نه این که غنیمت ندانستن. تمام عزیزانش و مقابل چشمش قطعه قطعه کردن، سرهای عزیزانش و از بدن جدا کردن، به جنایاتشون در کربلا قناعت نکردم، 18 سر بریده رو بالای نیزه زدم، مقابل محمل زینب اووردم، وقتی چشمش از میان محمل به سر بریده افتادم، به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی حسین من، بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی، که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر، مگر زخم تو را این گونه داروی دوا بودی؟ اگه با من حرف نمی زنی نزن، من طاقت میارم، اما با این دختر گوجه گدر بزن، که با دیدن سر بریده تو نزدیک قلبش از کار می افته.